حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بررسی شبهات وارد بر عصمت نبی اکرم. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهید. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب امشب طبق روالی که داریم ادامه بحث آیات عصمت نبی اکرم رو با هم پی میگیریم، اما از جمله مواردی که در قرآن کریم در رابطه با پیغمبر اسلام برخی اشکال کرده اند و اون رو مانع بر اعتقاد بر عصمت حضرت گرفته اند، سه سوره است از سور قرآن که کلمه زنب را به پیغمبر اسلام نسبت داده و از پیغمبر خواسته است که برای اون زنبش طلب مغفرت کند، از خداوند استغفار بخواهد. من هر سه آیه رو اجازه بدید با همدیگه اول بخونم، عنایت بکنید کجاهای قرآن هست، بعد بحثش رو با هم پی بگیریم. یک، سوره مبارکه غافر یا سوره مؤمن آیه شماره 55، فصبر صبر کن، پس صبر کن، استقامت ببرز، ان وعد الله حق، به درستی که وعده خدا حق است، پس واستغفر لذنبک و استغفار کن، از خدا طلب مغفرت کن. من عمدن زن با فعلا زن میگم، ترجمه نمی کنم تا بعد بگم چی ترجمه کردن و چی باید گفت. و استغفر لذنبک، پس طلب مغفرت کن برای زن بد. و سبح به حمد ربک بالعشی والابکار، و صبح و شام، صبح و شب خدا رو تسبیح کن، حمد خدا رو به زبان بیار. در این آیه شریفه اشکالی که میکنن میگن خدا به پیغمبر فرموده واستغفر لذنبک. ذنب پیغمبر چی بوده که باید استغفار کنه؟ فعلا همین حد داشته باشید. آیه بعدیش هم بخونیم، با همدیگه آیاتو انشالله بحث میکنیم. دومی این آیه، آیه 55 از سوره غافر بود که سوره غافر سوره 40 قرآن کریمه. دومی سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سوره 47 قرآن کریم آیه شماره 19، فعلم پس بدان، انه لا اله الا الله، همانا خدایی جز خدای یکتا نیست. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، برای ذنب خودت و ذنب مؤمنین و ذنب مؤمنات طلب مغفرت کن. اینجا مضمونش با آیه قبل یکیه، الا اینکه علاوه بر استغفار ذنب خود برای ذنب مؤمنین و مؤمنات هم طلب مغفرت کن. والله یعلم متقلبکم و مثواکم، خدا جابجایی و دگرگونی و ثبات، کنایه از تقلب حالت، دگرگونی حالات درونی، و مثوا اون ثبوت و ثابت رأی بودن رو، در اینجا قبا قرینه معنی میشه، اون را میداند. خب اینجا فعلا اون نکته‌ای که اشکال کردن واستغفر لذنبک، حالا للمؤمنین و المؤمنات خیلی مشکل نداره، ولی فعلا ذنب خود پیغمبر چیه که پیغمبر برای ذنب خودش از خدا طلب مغفرت کنه. سومی معروف اول سوره فاتحه، سوره 48 قرآن کریم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، به درستی که ما برای تو فتح مبین و آشکاری رو قرار دادیم. لیغفر لک، تا اینکه در اثر این فتح به خاطر این پیروزی، لیغفر تا ببخشاید لک برای تو الله خداوند، ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ذنبی که قبلا داشتی و ذنبی که بعدن خواهی داشت، به خاطر این فتح همه را خداوند ببخشه. این آیه را دقت کنید، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو یه فتح آشکاری قرار دادیم. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا به خاطر این فتح و پیروزی خداوند ببخشاید ذنب تو را که در گذشته بوده است، ما تقدم اونایی که گذشته، و ما تأخر اونایی که بعد میاد، ذنبایی هم که بعد داری اونا را هم ببخشه. و یتم نعمته علیک، و نعمتش را خداوند بر تو تمام گرداند. و یهدیک صراطا مستقیما، و تو را به اون صراط مستقیم هدایت نماید و در اون صراط قرار دهد. خب این آیه هم اشکال در سه آیه یک، در سه جای قرآن، سوره غافر، سوره پیغمبر اسلام، سوره فتح، سوره چهلم، سوره چهله هفتم، سوره چهله هشتم. در سوره چهلم آیه 55، در سوره چهله هفتم آیه 19، در سوره چهله هشتم فتح آیه 1 و 2 و 3 که آیه 2 مورد نظره. خلاصه ی حرف چیه؟ خداوند به پیغمبر می فرماید واستغفر لذنبک، برای ذنبت از خدا طلب مغفرت کن. خب ذنب رو معمولا گناه معنی می کنن، لذا تو اکثر قرآن ها شما به ترجمه مراجعه کنید، ترجمه فارسی میگن برای گناهت استغفار کن. خب اگر اینجوری ترجمه کنی، ممکنه یک انسانی وقتی به این آیه برمیخوره و اینجوری هم ترجمهش رو ببینه، بگه پیغمبر چه گناهی کرده بود که باید استغفار کنه؟ مگه پیغمبر معصوم نیست؟ با اون مقام عظیمی که پیغمبر داره که این همه با هم بحث کردیم، این چه معصیتی کرده، چه گناهی کرده که خداوند در سه جای قرآن بهش میفرماید استغفار کن به خاطر زنبت. یه سوال میشه برای آدم. زنب در لغت اصلا دم حیوان و دنباله وخیم چیزی که به آدم میرسه، کنایتاً به گناه میگن. شما تو مفردات راغب نگاه کنید، تو نوع کتابهای لغت عربی نگاه کنید، دم حیوان رو شما دستش بزنید ممکنه برگرده گاز بگیره، ممکنه یه لگد بزنه. لذا به زن به حیوان دست بزنی یه عواقب شومی داره، عواقب وخیمی داره، ممکنه لگد یا گاز بگیره. کاری که عاقبت شومه به زنب میگن، کارهایی که بده، عاقبتش بده، نتیجهش بده، نهایتش بده، ممکنه الان یه لذتی داشته باشه، یه خوشی داشته باشه، یه گناهی میکنه، یه معصیتی میکنه، الان فعلا خیال میکنه خب نفعی برد، مثلا دروغ میگه گرون فروشی میکنه، فعلا یه نفعی برده، یه رشوه ای الان براش داره پیش میاد میگیره، الان یه نفعی برده، اما این در دراز مدت نتیجه شومه، عاقبتش وخیمه. لذا کنایتن به معصیت و گناه یعنی تخلف امر خدا میگن ذنب. پس اصل لغت ذنب به معنی دم حیوان و چیزی که دنباله و پشت سر هست و اونی که عاقبتش سرانجامش بده، عاقبت شومه. خب معمولا گناه هم همین جوره. لذا ذنب رو به گناه هم بله معنی کرده. خب حالا اگر ذنب را به این جهت گناه نامیدن، پیغمبر چه کاری کرده که عاقبت شوم بوده؟ و خدا میگه به خاطر اون کار استغفار کن. میشه پیغمبر معصوم با اون مقامات یه همچه کاری از او سر زده باشه؟ اینجا میایم دو تا نکته رو دقیقاً با هم اول دقت کنیم، بعد بریم سراغ قرآن با شواهد قرآنی نسبت به این مطلب. نکته اول، به این مورد سوم دقت کنیم، سوره فتح، تا بعد سوره غافر و سوره پیامبر رو با هم بیشتر به آیش توجه کنیم. میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک، ما این فتح آشکار رو به تو دادیم تا خدا بیامرزد، مغفرت کند، بپوشاند، محو کند، عفو کند اون ذنبی که قبلا بوده و بعدا خواهد بود. خب سوال، چه مناسبتی است بین این فتح و این ذنبی که قبلا بوده و ذنبی که بعدا میخواد بشه؟ این فتح چه فتحیه؟ همه مفسرین نوشتن، اهم از شیعه و سنی بالاتفاق، مورخین هم نوشتن. شما تو کامل ابن اسیر میخونید، تو سیره ابن هشام میخونید، تفاسیر هم که همه نوشتن در رابطه با فتح مکه و صلح حدیبیه است، که وقتی پیغمبر به پیروانشون فرمودن که ما بناس حرکت کنیم برای عمره به سوی مکه بریم، آماده بشید، آماده شدن، به محل حدیبیه رسیدن، کفار قریش و مکه اومدن، یه پیمانی بین اینها اول مانع شدن، بعد پیمانی امضا شد که فعلا برای عمره نرن، برگردن، بعد یه زمینه فراهم شد که به وسیله این مقدمه صلح حدیبیه مکه فتح شد، در اختیار مسلمین قرار گرفت. اینو قرآن فتح مبین میگه، یعنی شما تونستی یه کاری بکنی، زمینه فتح مکه ما برات فراهم کنیم. خب فتح مکه ما کمکت کردیم، ما لطف کردیم، ما عنایت کردیم، این فتح رو برات پیش آوردیم، تو بعدن هر چی دلت میخواد گناه کنی بکن، ما میبخشیم. معنا میده آدم یک کمی رو قرآن باید دقت کنه چی میخواد بگه، چه مناسبتی داره به خاطر این فتح آشکار که مکه داره در اختیار تو قرار میگیره و تو داری کفار مکه رو سر جاش مینشونی، پس گناهان گذشته تو رو آمرزیدیم. بر فرض نعوذ بالله آدم یه توجیه بکنه بگه قبلا پیغمبر یه زن بیداش، خدا به یمن این پیروزی به اون ابریا رو چش پوشیدم، ولی بعدم هر چی دلت میخواد انجام بده اونم میبخشم. این معنا نمیده که. پس باید یه چیز دیگه اینجا مطرح باشه، اون چیه؟ میگه میریم سراغ کلمه ذنب تو لغت عرب، یک کمی کاوش میکنیم، بعد میایم تو این سه مورد در قرآن با اون دقتی که در معنی کلمه ذنب میکنیم در این آیات بگردیم ببینیم که کدوم یک از این موارد. گاهی ذنب یعنی کاری که عاقبتش وخیمه از نظر خدا، این معصیت، دزدی، قتل، غارت، دروغ، غیبت، شراب خوردن و و و، اینا اعمالی است که از نظر خدا عاقبتش وخیمه، لذا معصیت. پس ذنب عند الله، ذنب در نزد خداست. گاهی ذنب در نظر مردمه، در نظر خدا ذنب نیست، از نظر مردم این کار عاقبتش بده. مثلا یه جمع خطاکاریان، یه جمع گناهکاریان، یه جمع با رفتار بدیان، میخوان یه نفر رو گول بزنن، میخوان او رو هم بیچارش کنن، میگن که بیا تو جمع ما وگرنه بیچارت میکنیم ما. ای که حرف ما رو نپذیری عاقبتش برات خیلی خطرناکه، برات گرون تموم میشه. فکر نکن اگه شما حرف ما رو گوش نکردی، تو راه خودت رفتی، میتونی در ریا مشکلاتی برات پیش میاد. یا اون فردم بگه من نمیپذیرم، من زیر بار شما نمیام. از نظر این گروه خطاکار، کار اون فرد ذنب حساب میشه. این ذنب عند الناس، ذنب عند الله نیست که. از نظر مردم ذنبه، مردم میگن عاقبتش شومه. حالا ببین عاقبتش، ببین کجا داری میری، خیال کردی در میری، حالا ببین به کجا میرسی. پس این ذنب عند الخلق، عند الناس. گاهی هم در نظر مردم ذنبه، هم در نظر خدا. مثل همین مثلا دزدی، خب مردم هم میگن این چه کار بدیه این کرد، خب خدا میگه چه کار بدی کرد مثلا. حالا ما وقتی میگیم ذنب، باید با قرینه ببینیم ذنب عند الله یا ذنب عند الناس. در رابطه با فتح مکه خوب دقت کنید. در قرآن کریم سوره مبارکه قصص آیه شماره 85، مفسرین اعم از شیعه و سنی در ذیل این آیه نوشتن، وقتی پیغمبر خدا در هجرت از مکه به مدینه، از مکه خارج شدن و در اون غار سور یه مقداری مخفی بودن و بعد از غار خارج شدن و داشتن از مکه دور می شدن، یه نگاهی از دور به مکه کردن، دل حضرت کمی به درد آمد که خب مکه رو دوست داشتم، سرزمین آبا اجدادی من بود، سرزمین نزول وحی، محبت وحی الهیه، خب مکه حسابی داره که خدا به حق بقیت الله العظم از شر وهابیون آزادش بگرداند انشاءالله، و شر استثمارگرانه وهابیون را به خودشون برگرداند انشاءالله. امیدواریم که عنایت الهی شامل حال بشه، در همین نزدیکی نابودی وهابیت رو شاهد باشیم انشاءالله. مکه حساب خاصی داره، پیغمبر دلش به درد آمد، این آیه نازل شد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالهدى و من هو فی ضلال مبین. ان الذی فرض علیک القرآن، همون خدایی که این قرآن رو بر تو واجب کرد تا بیای قرآن رو بگیری به مردم برسونی، تبلیغ دین بکنی، به خاطر خدا بیرونت کردن، لراد دو که الان معاد، تو رو بر میگردونه، عودت میده به همون جایی که قبلا بودی. پیغمبر این رو برای اطرافیانشون هم خوندن، فرمودن خدا در مدینه بارها فرمودن که خداوند این آیه رو در این رابطه نازل کرده، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، خدا تو رو برمیگردونه، نگران نباش. خب پیروانش هم اینو شنیده بودن، تا زمانی که مکه فتح بشه بعد از هجرت نزدیک 8 سال طول کشید. کم کم بعضی سست ایمانها و به ویژه کفار پشت سر پیغمبر حرف در آوردن، چه دروغهایی، چه وعده های دروغین میده، پس کی بناس ما برگردیم. این حرفا رو میزنه که ما رو دل خوش کنه، با این حرفا میخواد به ما نشون بده که چنین و چنان ما رو نگه داره، نعوذ بالله مریدا پراکنده نشن، داره وعده های پوشالی میده. پس از نظر مردم اینی که پیغمبر از طرف خدا میفرماید ما برخواهیم گشت به مکه و مکه را فتح خواهیم کرد، مکه در اختیار ما قرار میگیره، این ذنب بود. یعنی اونا میگفتن چی؟ حرف بی خودیه، حرفا چیه؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما این فتح آشکار رو برای تو پیش آوردیم. لیغفر تا غفران یک معناش چیه؟ پوشوندن، مخفی کردن، محو ساختن، از بین بردن. طلب مغفرت میکنیم، استغفار میکنیم، توبه باعث میشه کن عمل از بین بره. معنای مغفرت محو کردنه. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، از قبل از فتح مکه هر چی اینا پشت سر تو میگفتن و در مورد تو اونا رو بد میدونستن اونا محو بشه، دیگه بعدام جرأت نکنن از یه حرفا بزنن. گناه بعدی اصلا معنا میده. حالا آیات دیگر هم میکنم همینو میگه یا نه، دقت کنید چی عرض میکنم. برمیگردم به مطلب، دوباره به آیه. ذنب کاریست که عاقبتش بده. از نظر کی؟ از نظر خدا اون میشه معصیت. چرا خدا میگه دروغ نگی؟ چون عاقبتش بده. دروغگو خیر نمیبینه. آقا جون چرا میگه ظلم نکن؟ عاقبت ظلم عزیز من خیر نیست. تا اون حدی که فرمودن الملکو یبغا مع الکفر ولا یبغا مع الظلم. حکومت با کفر ممکنه دوام بیابه ولی با ظلم دوام نمیابه. عاقبت ظلم بده. آقا جون نگاه به نامحرم نکن، گرفتار شهوت جنسی مشو، به ناموس مردم قصد تعرض نداشته باش. اینا نتایج سویی داره، عاقبت شری داره، پس میشه معصیت. ولی اینا ذنبه. اما یه کاریه که خدا نمیگه بده، در نظر مردم به خدا میگه آقا رشوه نخور. حالا اگر خدایی نکرده توی اداره گیر افتادیم همه رشوه میخورن، به من میگن اگه تو یکی رشوه نخوری پدرت رو در میاریم. عاقبت این رشوه نگرفتن تو کار بسیار خطرناکی ها. فکر نکن تو قصر در میری، ما همه دست یکی میکنیم پدرتو در میاریم. پس کار ما رشوه نگرفتن تو جمع رشوه خارا ذنب حساب میشه در نظر اونا. چرا؟ چون به نظر اونا یه عاقبت بدی داره. پیغمبر در نظر کفار عاقبت بدی داشت. یعنی چی؟ خیال میکنی پیروز میشه، خیال میکنید. حالا آیاتو میخونم ببینید عیناً داره آیات اینو میگه یا نه. خیال میکنید که غلبه میکنید، خیال میکنی میتونی برگردی بیای مکه رو بگیری. مردم حالا ببین سرانجام چی میشه، ما چه خواهیم کرد. ای از این وعده ها زیاد به شما داده، لذا در نظر اونها این وعده چیه؟ این وعده ذنبه. این امید به غلبه و بازگشت به مکه ذنب حساب میشه از نظر اونها. لذا خدا چی میگه؟ میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما این فتح رو برات پیش آوردیم، دیدی که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. تا حرفایی که قبلا میزدن، قبل میگفتن چنین و چنان، اونا همه اثرش از بین بره، دیگه بعدم جرأت نکنن و ما تأخر، دیگه بعدام نتونن یه همچه حرفایی بزنن. اگه بعدام کسی هم چه حرفی بزنه دیگه کسی خریه. میگه بابا دیدی که هرچی گفت راست شد، که شما دیگه چی میگید. و یتم نعمته علیک، خدا داره نعمتشو بر تو تمام میکنه. تو گناه کردی، خدا نعمتشو بر تو تمام میکنی معنی میده؟ یا تو اون کاری را که وعده دادی و ایستادگی کردی خدا پیروزی برات پیش آورد، حالا نعمتش هم داره بر تو تمام میکنه. و یهدی کس راتن مستقیما، خدا تو رو تو راه راست قرار میده، تو مسیر راست داری میری. وقت آیه بعدی آیه 3، و ینصرک الله نصرا عزیزا، مناسبت خدا یک نصرتی به تو میدهد. نصر عزیز یعنی چی؟ پیروزیه، پیروزیه شکست ناپذیر. کلمه عزیز از اسامی حضرت حقه، هو العزیز الحکیم. عزیز یعنی پیروزی که شکست در او راه نداره. ممکنه کسی پیروز بشه بعدن شکست بخوره، دو تا کشور با هم بجنگن، یه بار این پیروز بشه یه بار اون پیروز بشه، اما پیروزی که شکست در او راه نداره او رو میگن عزیز در زبان عربی. و ینصرک الله نصرا عزیزا، خدا یه نصرتی بهت میده، خدا یک غلبه و پیروزی به تو میده که دیگه شکست هم توش نیست. خب این که آیه که داره دقیقا اینو بیان میکنه. حالا اجازه بدید همین مضمون رو من در دو مورد دیگر ببینید همینو میگه یا نه. اینجا کاملا روشن بود چون یکی دو آیه اصلا در این رابطه است، ولی تو دو سوره دیگر هم با این توضیحی که دادم حالا نگاه کنیم روشن میشه. ولی قبل از این که وارد اون آیه بشم اجازه بدید از سوره شعرا آیه شماره 14 در رابطه با حضرت موسی علیه السلام که قبلا با هم بحث کردیم یه آیه رو شاهد بیارم در این برداشتی که در این رابطه شده. این برداشت بنده نیست، سید رضی 1000 سال قبل این حرف رو زده، مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان این رو بیان میکنن با یه کمی مثلا تفاوتی و خیلی از بزرگان دیگر. در داستان حضرت موسی علیه السلام در قرآن کریم بحثش رو قبلا کردیم، وقتی که حضرت موسی اون اقدام رو کرد، اون مشت رو زد، اون فرد قبطی کشته شد، مجبور شد ایشون که مهاجرت کنه، هجرت کنه و توضیحش رو دادیم که اینا همه تکلیف و وظیفه بود. بعد که خداوند امر کرد به حضرت موسی حالا برگرد برو و فرعون و فرعونیان رو تو مسیر حق بیار و لازم شد با اونها در بیفت و غیره، در آیه 14 سوره شعرا که بحثش رو قبلا کردیم الان یادآوری میکنم در این رابطه حضرت موسی در جواب خدا چی عرض کرد؟ و لهم علی ذنبون فأخاف ان یقتلون و لهم علی ذنبون، یعنی برای من در نزد اونها ذنب حساب می شود، لذا نگرانم که منو بکشن، چون اونا منو خطاکار می دونن، توی خدا که گناهکار نمی دونی، اونا خیال می کنن من بدم. اینن این عبارت رو ببینید، ذنب رو لد الله نمی گه، لد لهم در نزد اون مردم بیان می کنه. نکته خیلی ظریفه تو قرآن. و لهم علی ذنبون فأخافو، فا اینجا فرع بر اون، ذنب لهمه، چون اونا خیال میکنن من گناهکارم پس در نتیجه من نگرانم که اونا منو بکشن، ولی توی خدا که میدونی من گناه نکردم. پس ذنب میتونه در نظر مردمی باشه که در نظر خدا گناه حساب نشه. خب حالا قرینه ای که در آیات دیگر مثل سوره غافر و مثل سوره ارز کنم پیامبر که همین معنا رو داره حالا با هم میبینیم، ولی قبلش از باب فاما به نعمت ربک فحدث عرض میکنم خدا رو شاکرم. عزیزان خدا یا تو شاهدی به عنوان تکلیف شرعی و حمد میگم، خدا رو شاکرم هم بنده تحمل کردم هم شما عزیزان صبر کردید تحمل کردید. نزدیک 2 ساله داریم این آیات رو یکی یکی بحث میکنیم، اشکالاتش رو میگیم که انشالله 3-4 جلسه دیگه 4-5 جلسه دیگه دیگه تموم میشه، وارد بحث دیگه خواهیم شد بیاری خدا. این رو من شاکرم، خدا این لطف رو به ما داد، از حضرت آدم شروع کنیم تا به خاتم. و خدا میدونه، اعتقاد من اینه که یکی از عبادات ارزنده‌ای که انشاءالله در نامه اعمال ما به عنوان عبادت ارزنده ثبت شده همین دقت‌های در آیات قرآن برای فهم کلمات الهی و فهمیدن درست منظور قرآن کریم انشاءالله. حالا دقت بکنید در آیه شریفه 55 سوره غافر فرمود فصبر امر به کیه؟ به پیغمبر اسلام. صبر در چی؟ ان وعد الله حق، وعده خدا حقه. کدوم وعده؟ آیات قبلش رو ببینید دیگه، من بخوام یکی یکی این آیات رو بخونم خیلی وقت میگیره، اینا رو خودتون ببینید، ولی در نوشته بعضی ها رو شاهد آوردیم، انشاءالله بس تموم بشه کتابش چاپ بشه در بیاد آیات رو هم توی کتاب آوردیم. تو آیات قبلی نگاه کنید داره داستان انبیای دیگر رو میگه، من جمله داستان حضرت موسی رو هم که آیه قبلی اشاره میکنیم که اینا در مقابل دشمنانی بودن، وقتی به پیروانشون وعده میدادن نگران نباشید حق با ماست غلبه میکنیم، اونا نمیپذیرفتن، ولی بعد معلوم شد که راست میگن. مثلا وقتی حضرت موسی به بنی اسرائیل میگفت که غلبه با ماست، فرعونیان و قبطی ها و مخالفین میگفتن چه وعده هایی به اطرافیاشون میدن، خیال کردید با کدوم نیرو، با کدوم افراد، با کدوم توان شما میتونید غلبه پیدا کنید؟ بعد میگفت دیدید که پیروز شدن. مثلا در همین سوره غافر اینا رو مثلا آیه 51 انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. نه تنها در یوم یقوم الاشهاد و قیامت، در دنیا هم انا لننصر رسلنا، ما رسولنا، ما رسولانمون رو یاری میکنیم، نصرت میدیم، غلبه میدیم. و الذین آمنو، و اونایی هم که ایمان میارن از پیروان رسولان. بذارید کنار اون آیه شریفه العزتو لله ولی رسولهی ولی المؤمنین، مؤمن عزت پیدا میکنه. حالا بگذاریم چهار سباهی در این عالم. و جالبه در تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب میدیدم، با اینکه سید قطب خب یه کارایی کرده تو فی ظلال القرآن، حالا مرده، من پشت سرش خیلی بعضی چیزا رو نگم، حالا به هر حال یه کارایی کرده، با وجود این وقتی به همین آیه مورد نظر ما میرسه همین حرفا رو قبول میکنه. بعد میگه که امام حسین در روز عاشورا کشته شد، همه یارانش هم کشته شدن، زن و بچه‌ش هم اسیر شد. ولی شما دقت کنید، امام حسین پیروز شد یا یزید؟ حتی سید قطب، سید قطبی که همچین گرایشی به وهابیت هم داشت، تو فی ظلال القرآن میگه امام حسین پیروز شد. برای اینکه شما الان ببینید هدف امام حسین چگونه، یه دلیل پیروزیش هم که خود سید قطب اعتراف میکنه، با اینکه تحت تاثیر وهابیت هم هست و هاکذا. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. بعد آیه 53 و لقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب هدى و ذکرا لأولی الالباب. بعد آیه منظور فاصبر ان وعد الله حق. یعنی پیغمبر تو میگی ما پیروز میشیم، این وعده خدا رو به اینا میگی، اینا میگن وعده سرخرمنه، فاصبر فا آورده، یعنی با توجه به این که النا لننصر رسلنا، مگه اینجوری نیست که ما رسولانمون رو پیروز میکنیم؟ مگه ما غلبه به اونا نمیدیم؟ لذا پس تو صبر کن در مورد وعده خدا، وعده خدا حقه، و استغفر لذنبک، از خدا بخوا این حرفایی را که اینا راجب تو دارن میگن این محو بشه. یعنی چی؟ یعنی از خدا بخواییم پیروزی زودتر تحقق بیابه، این تحقق بیابه. و استغفر لذنبک، مثل اونجا لیغفر الله لکه ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا این پیروزی پیش بیاد دیگه اینا جرات نکنن از این حرفا بزنن. پس اینجا هم که داره در رابطه با وعده حق که تحقق میپذیره، آیات قبلم داره در رابطه با پیروزی رسولان از طرف خدا و نمونش رو حضرت موسی رو اسم میبره، میگه پس تو هم استقامت بپرس، خسته نشو، از خدا بخواد زودتر انشالله شرایطش فراهم بشه، این تحقق بیابه. مثل اینه که بلا تشبیه بگم، حالا بلا تشبیه هم خب نه فرقی خیلی نمیکنه از یه جهت. ببینید مثلا در دوران غیبت، بلا تشبیه از نظر ما و پیغمبر، ما شیعه ها میگیم که وعده خدا که روزی آقامون خواهد آمد، عدل جهان رو خواهد گرفت، ظالمین رو سر جاش خواهد نشوند، حقیقت رو آشکار خواهد کرد، چقدر الان ما رو مسخره میکنه. دیوونه ها رو کتاب نوشته در عربستان سعودی چاپ شده، نمیدونم بگم یا نه، بگم اب نداره، نوشته شیعه ها میگن امام زمان غائبه، ما غائب زنده طبق قرآن غیر از شیطان چیزی نداریم. عمدن گفتم، زبانم بریده باد، تا این مقدار جسارتم میکنن، لذا مسخرمون میکنن. حالا اگر شما به روایات ائمه توجه کنید، صبر کنید، استقامت کنید، خسته نشید، بذار اونا شما رو دیوونه بدونن، بذار اونا شما رو مجنون بدونن، بذار اونا خیال کنند شما شیطان رو مثلا گرویده اید، بذار اونا، ولی از خدا بخواید زودتر بیاد. این معناش چیه؟ از خدا بخواید زودتر بیاد یعنی فقط خودتون آماده کنید، شرایط ظهور، آدابی که داره، اینجا وعده خداست که رسولان پیروز میشن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. چه اونا بخوان چه نخوان پیروز میشه، ولی اونا مسخره میکنن. تو صبر کن، از خدا بخوا زودتر این حرفا جمع بشه. همونطوری که وقتی بعد از ظهور وجود مقدس بقیت الله العظم دیگه کسی جرأت میکنه بگه شما شیا میبافتید، بساطش جمع میشه دیگه. دیگه جرأت میکنن بعد رو حرف شیعه حرف بزنن. بعد از این که پیروزی تو رو دیدن، فتح مکه رو دیدن، دیگه جرأت نمیکنن از این حرفا بزنن. حالا بعد روایت آقا امام رضا علیه السلام براتون میخونم که عیناً این بیانو ایشون فرمودن. حالا عرض میکنم. پس اینم در سوره غافر که در رابطه با وعده حق است و این وعده وعده نصرت رسولان است که نمونش در سوره فتح میگه فتح مکه است. این نصرت در رابطه با فتح مکه است. لرادک الی معادن است. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم بازم همینطوره. دقت کنید در قرآن. در این آیه می فرماید فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات. خب اینجا بدان که خدایی جز خدای یکتا نیست. خب پیغمبر می فرمود ما بر مکه مسلط می شیم، همه بتارم از بین می بریم. یک خدا برای مردم شناخته میشه، همه موحد میشن و لذا وعده خداست که توحید غلبه میکنه. همونطوری که وعده خداست بعد از ظهور امام عصر علیه السلام پرچم لا اله الا الله بر کل عالم حاکم میشه، ولی زمان پیغمبر نفرمود بر کل عالم، فرمود مکه رو فتح میکنی، چون باید این مراحل رو طی بشه تا امامت امام عصر علیه السلام پیش بیاد. حالا بدان که لا اله الا الله یه واقعیتی است که مکه رو میگیره. زن به خودت و مؤمنین و مؤمنات. خب زن به خودت چیه؟ تو میگی لا اله الا الله، مکه رو خواهد گرفت. مؤمنین و مؤمناتی که پیرو به تو هن اونا میگن. خب از نظر کفار مکه هم تو مذنبی، هم مؤمنین هم مؤمنات، که چه حرفایی میزنن، چه چیزایی دارن میبافن. اما با نصرتی که برای تو میدیم بدان که اینها رو از خدا بخوای محو بشه، یعنی از خدا بخوا پیروزی تحقق بیابه تا دیگه از این حرفا نزنن. حالا قرینه ای که توی همین سوره هست در این رابطه هست، اول سوره پیامبر بسم الله الرحمن الرحیم الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. راجب کیاس؟ اونایی که کفر ورزیدن و راه خدا رو بستن و سد کردن و مانع پیشرفت مؤمنین شدن، که این در صدرش رأسش کیان؟ کفار مکه. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. آیه بعد والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم ذالک به ان الذین کفروا اتبعوا الباطل. همش داره صحبت برخورد کفر و ایمان، کفر و ایمان، پیروان پیغمبر، مؤمنین به قرآن، مؤمنین به حقیقت اسلام و مخالفین، اینا رو بیان میکنه تا میرسه آیه 7. حالا وقت بود یکی یکی آیات رو میخوندیم تا میرسه به آیه 7. یا ایها الذین آمنوا، حالا روی سخن میاره به طرف مؤمنین. کفار را رو بستن، مانع شما شدن، نمیذارن شما برید مکه و این درد سرها رو دارن برای شما درست میکنن. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما به یاری خدا برخیزید، خدا کمکتون میکنه، ثابت قدمتون، شما تو راه خدا باشید. خب یاری شما به خدا چیه؟ نعوذ بالله چک و سفته خدا واخواست شده بریم آقا زامن بشیم، فعلا اجرا نذارن. یاری ما به خدا یعنی یاری ما به دین خدا. آقا معتقد باشید، پابند باشید، حلال خدا را حلال بدونید، حرام خدا را حرام بدونید، وظایف دینیتون انجام، شما تو راه خدا باشید، خواجه خود بنده پروری داند. تو پرانتز اجازه بدید یه لحظه حاشیه برم. عزیزان من، معمولا ما انسان ها یا موحدیم یا مشرک. به فرموده خود قرآن، یه لحظه حاشیه میرم ولی بذارید اینو بگم برگردم، حیفم اومد این نکته رو دیدم اینو نگم. قرآن کریم میفرماید و ما یؤمنو بالله اکثرهم الا وهم مشرکون. ایمان به خدا ندارن مگر اکثر همین مؤمنین مشرکن. همین هایی که ایمان دارن مشرکن. به امام صادق علیه السلام وسائل الشیعه جلد 11 باب جهاد نفس، از امام صادق سوال شد آقا جون این آیه چی میفرماد؟ خش شرک و ایمان که تناقض داره، چطور مؤمنن مشرکن؟ امام فرمود الا ترا قول الرجل لولا فلانون لهلکتو، لولا فلانون لزا عیالی، لولا فلانون ما اصبت و کذا و کذا. ندیدی داره میگه اگه فلانی نبود من هلاک شده بودم. فلانی چی کار است؟ اگه فلانی نبود خانواده من بیچاره میشدن. فلانی چی کار است؟ اگر فلانی نبود چنین و چنان میشدم. طرف گفت که اگر فکرش این باشه، اگر خدا فلانی رو مأمور نمی کرد این کمک رو بکنه من بیچاره می شدم. حضرت فرمودن نعم لا بأس به هذا، بله این اشکالی نداره. ما خیلی وقتا یا موحدیم یا مشرک. حالا اونجایی که مشرکیم یعنی برای خدا شریک قرار میدیم، ملحد که چی؟ اصلا خدا رو قبول نداره. مشرک مثلا رو پول حساب میکنه، رو رفیق حساب میکنه، رو پارتی حساب میکنه، رو فلان شخصیت حساب میکنه، حساب شرکالود. مخصوصا تو روایات داریم خداوند کسانی که دوست داره برای اینکه گوششون رو بکشه از همون کانال ضربه میخوره، بعد میگه دیدی آقا تو با امید اینکه پول مؤثر باشد این کارو کردی، یه گرفتاری برات پیدا شد که پولم هیچ کاری نمیتونه بکنه، یه بیماری پیدا کردی که پولم هیچ کاری نمیتونه بکنه، رو دوستای حساب میکردی همون دوستا به تو ضربه میزنن. اما اگر امید اثر هست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، عظمت الامور ترن بیده، همه چیز دست اوست. موحد یعنی چی؟ یعنی میگه آقا امید رو به تو دارم، از تو میخوام. اگر کسی امیدش به خدا شد، دلبستگی منشأ اثر رو خدا دید، به غیر خدا هر چی براش بگی، بگی چی؟ بگی اینا در مقابل خدا چیه؟ فقط یک ترس داره، نکنه او ما را نپذیرد، نکنه در باورمون نسبت به او خدشه وارد بشه، نکنه توحیدمون مشکل پیدا کنه، نکنه در مسیر حضرت حق اونچنانی که باید ما ثابت قدم نباشیم. لذا در این آیه شریفه چی میفرماید؟ دقت کنید در آیه، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. تو این همه حساب ایکس و ایگرگ و زید و عمرو و بکر میکنی که مبادا یه روزی به حسابت بیان کمکت کنن، خب اینو برای خدا بکن، بذار خدا نگهت داره، بذار پشتیبانت خدا باشه. لذا میفرماید یا اهل الذین آمنو، ایمان دارید؟ ان تنصر الله، یاری کردن خدا یعنی دین خدا، تو وظیفت رو عمل کن، بعد ببین که اون خدا در مقابل وظیفه تو چی میکنه. ینصرکم و یثبت اقدامکم. بعد جالبه میاد آیه 10، افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. سیر نکردید در روی زمین؟ مطالعه نمی کنید؟ گذشته رو مطالعه نمی کنید؟ ببینید اونهایی که قبل از شما بودن کفر ورزیدن، با خدا نبودن، خدا با اونا چه کرد؟ کجا رفتن زورمندان تاریخ؟ کجا رفتن زرمندان تاریخ؟ کجا رفتن قلدرهای تاریخ؟ انا رجلون میگفتن کجان؟ این همه در طول تاریخ ادعای منیت منیتشون عالم پر کرده بود. قرآن داره چی میگه؟ همش در رابطه با اینکه آقا باطل بناس غلبه کنه، شما یاری دین خدا بکنید ببینید خدا چی کار میکنه. بعد جالب اینه آیه 11، الله اکبر از این آیات الهی، ذالک بان الله. چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ چرا اگر نصرت خدا رو کردید خدا یاری میکنه و خداوند شما رو ثابت قدم میذاره، ثابت قدمتون میکنه، اما ببینید در گذشته در کره زمین کفار چی شدن، ظالمین چی شدن، زورگویا چی؟ چرا؟ ذالک بان الله مولى الذین آمنوا، برای اینکه خدا سرپرست کسانی هستند که ایمان آوردن. اگه یادتون باشه شبای قدر من این دعا رو زیاد میکنم، از این آیه یاد گرفتم. دقت کنید، اگر نوارها رو هم گوش بدید توش هست، یکی از دعاهایی که مخصوصا شبای قدر بنده در ضمن قرآن به سر کردن مقیدم ذکر کنم اینه، خدایا سرپرستی ما رو خودت قبول کن. یه استادی داشتیم خدایش بیامرزه، او برای من اینجوری مثال میزد، دقت کنید، میگفت بچه 5 ساله 4 ساله میخواد اظهار وجود کنه، میخواد برای خودش عرض اندام کنه، دستش گرفتی توی کشور غریب، دزدن، راهزنن، قاچاقچیان، آدمای خطرناکیان، شما دست بچه رو صفر گرفتی، میگی که دستتو به من بده ول نکنی ها، چون اگه یه دقیقه ول کنی ممکنه ببرنت. او رو قلدری و روی استقلال طلبی و بچگی و ندانم کاری ول کن بابا، خیال کردیم هنوز بچه ایم، دست پدر رو رها میکنه، یه کمی دور میشه میبرنش، یه سال 2 سال 5 سال گرفتاری هایی میبینه، مشکلات، بعد حالیش میشه. حالا که حالیش شده برگشته میاد میگه تو رو خدا دستم ول نکنی، بنده ای که فهمیده است خدا دستش را نگیرد، تو مزان استجابت دعا میگه خدایا الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا، خدایا ما رو به حال خودمون یه چشم هم زدن رها نکن، خدایا دستمون رو بگیر، خدایا ولایت. من وقتی به این آیه رسیدم خیلی فکر کردم، مال قبلها که به این آیه رسیده بودم در رابطه با بحث دیگری به این عنوان که خدا که ولی همه است، اما میگه مولای این دست، مثل الله و ولی الذین آمنو، یعنی کسانی که ایمان بیارن خودشونو تو مسیر خدا قرار بدن، خدا میگه سرپرستی تو من قبول کردم، حالا کسی میخواد با تو در بیفته با من طرفه. لذا روایت داره بترسید از آه مظلومی که هیچ پناهی جز خدا نداره. لذا یک بارم اینجا باز شبای قدر گفتم، امام صادق فرمودن یکی از اسمهای خدا آهه، یادتونه؟ آه یعنی چی؟ گفت کسی که از اعماق دلش آه میکشه، آه یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ که ندارم، به کی بگم؟ این یعنی داره با خدا حرف میزنه، کسی که مظلومی که پناهگاهی جز خدا نداره، میخوای با او در بیفتی، او رو خدا گرفته تو آغوش خودش، اگه به او سیلی زدی مکسی که به خدا زدی، اگه به او جسارت کردی مکسی که به خدا کردی، اونو انسان باید بفهمه. با لذا آیه شریفه داره در رابطه با چی این مطلب رو مطرح میکنه، ذالک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. کافرین چه سرپرستی دارن، چه مولایی دارن، چه آقایی دارن که کمکشون کنه، 4 روز میزنن میگیرن میبرن میخورن، اما ببینید اینا رو میگه میاد میرسه با آیه 19، فعلم انه لا اله الا الله، بدانید جز الله خدایی نیست، و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات. بله این که اینا برای تو، برای مؤمنین، برای مؤمنات اینا رو ذنب میدونن، از خدا بخوا که زودتر رو بشه که ذنب نیست. حالا این فرمایش امام رضا رو براتون بخونم، نمیدونم با کتاب عیون الاخبار و رضا چقدر آشنا هستید، 2 جلده کتاب بسیار جالب و مهمیه، من جمله در باب 14 و 15 این کتاب که در جلد اول میشه، باب 14 و 15 سوالاتی از امام رضا علیه السلام کردن راجع به عصمت انبیا، همین بحثی که ما داریم، بعضی از این بحثایی که شده اینا رو سوال کردن، بیشترش هم معمون سوال میکنه، خب معمون شیطون عجیبیه، ضمناً کسیست که یه مقداری خودش هم سرش تو حرفا بود، اهل مطالعه بود، کتاب میخوند، یه چیزایی میفهمید و میدونست که ائمه چه قدرتی دارن، ولی مقام و دنیا و ریاست و اینا دیگه کاریش کرده بود. مأمون از امام رضا سوالاتی میکنه تا میرسه اینجا در باب 15 عیون الاخبار رضا جلد اول صفحه 411 و 412. فقال مأمون لله در رکه یا ابوالحسن فاخبرنی ان قول الله عز وجل لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، آیه سوره فتح. به امام رضا علیه السلام عرض میکنه که درود بر شما، احسن بر شما، ابن رسول الله، به من خبر بدید از این آیه الهی، از این سخن خدا که لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. قال رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن لم یکن احد عند مشرکی اهل مکه اعظم ذنبا من رسول الله، در نظر مشرکین مکه کسی ذنبش بزرگتر و خطاکارتر از پیغمبر اسلام نبود، در نظر مشرکین مکه. حالا ذنب پیغمبر در نظر مشرکین مکه چی بود که اونا پیغمبر رو مذنب می دونستن؟ دقت کنید، لم یکن، بیان امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه است، لم یکن احد عند مشرکی اهل مکه اعظم ذنبا من رسول الله، لانهم، برای اینکه، به جهت اینکه اونا یعنی کی؟ مشرکین، کانو یعبدون من دون الله 360 صنما، برای اینکه اونا 360 بت داشتن که میپرستیدن، 360 بت داشتن، کعبه پر از این بت‌ها بود. فلما جاءهم، وقتی پیغمبر آمد به دعوت الی کلمت الاخلاص و مأمور شد که اینها رو به سوی کلمه اخلاص، کلمه اخلاص یعنی لا اله الا الله، اونجا فعلم انه لا اله الا الله، ای 360 رو بدیم یه دونه بگیریم، این چه معامله ایه؟ ما 360 گویا بنده خدایی تو بیابانی به یه چوپانی رسید، خواست که امر معروفی بکنه، گفت آقا جون خدا چند تاست؟ خیال کرد میگه اصولتین، هول شد، گفت 5 تا. گفت خدا؟ اون باز هول شد، خیال کرد فرویدین، گفت 8 تا. گفت لا اله الا الله. این اومد این طرفتری که گفت بگو یکی، گفت 5 تا رو قانع نشد، 8 تا رو قانع، با یکی قانع میشه؟ حالا آقا 360 تا خدا داری، میخوای بگیری یه دونه خدا به ما بدی؟ مال ما که بیشتره که. خب جهالت و بت پرستی شد. امام رضا علیه السلام فرمودند چرا اینا پیغمبر اسلام را مشرکین مکه گناهکار میدونستند و اعظم ذنب را برای پیغمبر قائل بودند؟ لانهم کانوا یعبدون من دون الله 360 صنما، فلما جاءهم بالدعوه الى کلمه الاخلاص کبر ذلک علیهم و عظم، این براشون خیلی گرون تموم شد. حالا اومده به ما میگه هر 360 تا بت شما هیچ، توهین به ما کردن. گفت در مدینه قبیله اوس و خزرج 300 سال با هم میجنگیدن، پدر میمرد به پسر وصیت میکرد جنگ ادامه بدیا تا پیغمبر اومد قائل تمام شد. اصلش چی بوده در تاریخ داره؟ سر تخم کبوتر. کبوتر این قبیله روی خیمه اون قبیله لانه گذاشته بود، تخم گذاشته بود، تخما خوابیده بود، اینا گوسفنداشون تو اون بیابون میچرید، علف تموم شد، خیمه رو جمع کردن برن جای دیگه، لانه کبوتر خراب شد، تخم کبوترها شکست، به تخم کبوتر قبیله ما جسارت شده باید بجنگیم. 300 سال آقا به بت‌های ما توهین شده، ما 360 تا بت داریم، تو یه خدا داری، میخوای یه دونه خدا تو بیاری بر بت‌های ما غلبه بدی؟ و قالو بیان امام رضا علیه السلامه، و قالو اجعل آلهه الهن واحدا، میخواید این همه خداها رو بگیری یه دونه خدا بکنی؟ ان هذا لشیء عجاب، خیلی تعجب داره. و انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلهتکم، سرانشون، بزرگانشون، ریش سفیداشون برگشتن گفتن همین راه رو که رفتید برید، صبرم داشته باشید، استقامت کنید در برای بت پرستی و آله های خودتون رو قبول کنید. ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا فی المله الاخره ان هذا الا اختلاق، ما همچو چیزی تا حالا تو بعدی ها معاصرینمون قبلی ها و معاصرینمون نشنیده بودیم. چیه داره میگه یه خدایی؟ ای دروغ، این افتراه، قبول نکنید. فلما فتح الله عز وجل علی نبیهی، وقتی خدا مکه رو فتح کرد، نبی وارد شد در مکه با پیروزی، قال له یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خداوند فرمود ای پیغمبر، انا فتحنا لکه مکته، ما برای تو مکه رو فتح کردیم. فتحا مبینا، چه فتح آشکاری که دیدن، لیغفر لکه الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر عند مشرکی اهل مکه، به دعای که الی توحید الله فی ما تقدم و ما تأخر. شما دعوت میکردی از قبل بیاید سراغ توحید، بعدم میخوای بگی بیا سراغ توحید. اینا قبل اینو چی میدونستن؟ زن با فتح دیگه نمیتونن بگن این زن به دیگه. بعدم تو میخوای بگی بیاید سراغ لا اله الا الله، دیگه نمیتونن بگن زن به. چرا؟ باز حضرت توضیح ادامه میدن، لعن، برای این که مشرکی مکه اسلم بعضو، برای که بعضیشون مسلمون شد، وقتی مسلمون شدن گفتن نه ما اشتباه میکردیم، تو گناهکار نبودی، تو حق میگفتی. برگردم به اون مثال، مثلا خدایی نکرده یه جمع معتاد یا آدم سالمی رو گیر آوردن، یه بیچاره ای که معتاد نمیشه، خیال میکنی آقا این شیشه نمیدونی چه میکنه، وقتی پنجره خونه تو میزنی بیرون رو قشنگ میبینه، مثلا اون میگه آقا ول کنی مسخره بازی رو، بدبخت دارن بیچارت میکنن، این نقشه استعمار جوانها رو از فکر و رشد و کمال و علم و تلاش بگیره، آدم مواد مخدر بخوره، یک لاشه غیر قابل استفاده‌ای که آخرش تو جدول‌های خیابان بیفته، مگه کار عقل است؟ میگه تو نمیفهمی، ضد حالی، نمیدونی چه حالی داره. حالا اگر خدایی نکرده این جوان آلوده شد، میگن خب دیگه اینم خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شد. اما اگر این جوانی سادگی میکنه، فصبر ان وعد الله حق، ثابت قدم باش، خدا وعده داده که حق بیروز میشه، یه کمی تحمل داشت، چهار تا فوش دادن در نرو. آقا چهار کلمه به ما میگن این آدمای مذهبی مرتجن، من نمیتونم بشنوم میگن مرتجن. خب بگم، مگه به پیغمبر نگفتن مجنون؟ خب آدمی که اینقدر ظرفیت نداره چهار تا فوش بخوره به خاطر خدا، چهار تا مثلا متلک بشنوه، این ارزش انسانی نمیشه براش قائل شد. ارزش انسان به اینه که ثابت قدم در مسیر اعتقاد خودش باشه. حالا لذا اگر حالا اون 4-5 نفر معتاد این جوون میخوان برگردونن، این نمیره تو مسیر اعتیاد، میگن ول کن دیوونه است، امول مرتجع، یکی از اونا ترک کنه بیاد بگه حق با تو بود، من غلط کردم این حرفا رو زدم، دیگم نمیگم. مشرکین مکه میگفتن چه گناهی داره پیغمبر؟ داره میگه بتا نه، خدا یکی. خب ولی وقتی که فتح مکه صورت گرفت، لأن مشرکی مکه اسلم بعضهم، بعضیشون مسلمون شدن، وقتی مسلمون شدن چی گفتن؟ نه حق با او بود، ما اشتباه میکردیم، او گناهکار نبود، ما گناهکار بودیم، پس معاف شد. لیغفره، یعنی اینا اینجوری معاف شد. و خرج بعضهم عن مکه، بعضیا نتونستن تحمل کنن از مکه رفتن بیرون. خب اینا که دیگه مکه نبودن تا بخوان که تو چرا میگی خدای یکتاست. و من بقیه منهم، بعضیام که مسلمون نشدن از مکه هم خارج نشدن، تو مکه موندن، بقیه منهم لم یقدر علی انکار توحید علی اذ دع الناس الیه فزار ذنبه عندهم فی ذلک مغفورا به ظهوره علیهم. فرمودین بقیه هم که باقی موندن، اینا علا انکار توحید علی دیگه قدرت نداشتن انکار کنن، ازاده الناس، وقتی پیغمبر مردم رو دعوت میکنه به سوی توحید، اینا یه حرفا چیه دیگه، قدرت نداشتن. فسار زنبهو ساره با ساد، پس اینجوری شد که زن به پیغمبر اندهم در نظر اونها فی ذالک در این مورد مغفورن، معف شد به ظهوری علیهم، برای که قدرتش بر اینها غلبه پیدا کرد. پس کجای آیه زن به معنای معصیته؟ همونطوری که راجب حضرت موسی فرمود و لهم علی زن، اونا خیال میکنن من مذنبم. کفار مکه پیغمبر رو مذنب میدونستن، با فتح مکه معلوم شد خودشون اشتباه میکنن، اون اصلا زن نبوده، در نظر اونها زن بوده. پس اینم راجب زن به پیغمبر. خب اما همینجا یه اشاره بکنم، انتقاد حضرت زهرا سلام الله علیها، جاش دیگه بی مناسبت شد بذار بگم، اینم چشم بحث میکنم، انتقاد حضرت زهرا درگیری حضرت زهرا اعتراض حضرت زهرا در مقابل قدرت حاکم زمان خودش در نظر اکثریت زن به حساب شد یا نه؟ گفتن چرا این کارو میکنی؟ یه شاهد بیارم. مدرکش رو مفصل بحث کردیم. دیگه حوصله مراجعه‌ای به اینجور حرفا رو دیدیم، خسته شدیم از بس گفتیم. ولی حالا فقط میخوام یه شاهد بیارم. طبق تمام مدارکی که داریم، حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین عرض کرد که علی جان میخوام اتمام حجت کنم. شبانه مرکبی تهیه کن و منو در خانه سران مهاجر و انصار مدینه ببر، من با اینا حرف بزنم. امیرالمؤمنین مرکبی تهیه کردن، حضرت زهرا رو سوار بر این مرکب میومد در خانه یکی یکی سران مهاجر و انصار. حضرت تو هم نمی رفتن. خیلی جالبه که بعدا نگن حضرت زهرا ما رو قبول داشت اومد تو خونمون، خونه ما محل نزول اجلال حضرت زهراست. تو نمی رفتن. دم در می فرمودن بیاید. شما مگه از بابام نشنیدید؟ مگه قدیر نبودید؟ مگر سخنان پیغمبر رو فراموش کردید؟ چه دارید می کنید؟ چرا علی رو تنها گذاشتید؟ چی جواب می دادن؟ اگر حضرت زهرا را به نظر خودشون مذنب نمیدونستن، یعنی چی؟ یعنی وقتی حرفا نیست، همون جوری که به پیغمبر میگفتن وقتی این که بگی بت ها نه خدا نیست، ولی وقتی پیغمبر پیروز شد دیگه نتونستن چیزی بگن، دیگه شده دیگه، حالا اینا رو کار اومدن ما چیکار کنیم؟ حتی در مورد سعد داره که جوانی بود تحت تاثیر امیرالمؤمنین بود، پاکم زیست، او اومد منزل دید پدر و مادر متأثر نشستن دارن گریه میکنن. گفت چی شده؟ گفت قبل از شما حضرت زهرا سلام الله علیها اومد در خونه ما. ای حضرت زهرا اینجا چه فرمایشی داشتن؟ اومدن از ما کمک طلبیدن برای یاری امیرالمؤمنین. شما چی گفتید؟ ما گفتیم کار از کار گذشته، کاری نمیشه کرد، باید ساکت نشست. ایشون چی فرمودن؟ ایشون با گریه از در خانه ما رفت. این جوان برگشت به پدر و مادرش گفت پدری مادری احترامت لازم، ولی خانه‌ای که زهرا را با گریه بیرون می‌کند من در این خانه نخواهم ماند. دیگه‌م پا تو اون خونه نذاشت. خب حالا حضرت زهرا در اون تاریخ از نظر اونها خب چرا این کارو می‌کنی؟ ولی از زهرا میگه من باید کارم انجام بدم تا در تاریخ بماند. اگر امروز ما میخواییم با چهار نفری مغرضا رو که پیغمبر با معجزه بر نگردون، اونی که مغرضه بر نمیگرده، ولی اونی که بیغرضه، بگیم قبول دارید پیغمبر راجع به حضرت زهرا این همه مطالب فرمود، پس حضرت زهرا چه کار کرد؟ اما به چه قیمت حضرت زهرا خواست پیروزی مکتب را؟ پیغمبر باید از مکه خارج بشه، جنگ ها را بندازن، لب و دندان پیغمبر را بشکنن، پیشانی پیغمبر را بشکنن، یاران پیغمبر را شهید کنن، حمزه سید شهدا شهید بشه و و و تا بتواند مکه را بگیرد. اما بعد از پیغمبر برای اینکه اسلام حقیقی باقی بماند، یکیش باید اولی زهرا فدا بشه. لذا وقتی با تمام وجود در دفاع از دین باباش و ولایت همسرش تلاشش رو کرد، حالا تو بستر دیگه رمقی نداره. چجوری با علی زندگی کرده؟ اینو بگم بعد وارد بشم، شنیدید، تعمدن میگم. حالا تو بستره، امیرالمومنین کنار بستر نشسته، زهرا جان 9 سال با من زندگی کردی، یه بار از من یه چیزی نخواستی، نمیخوای از من چیزی بخوای؟ گفت بابام به من وصیت کرد نکنه از علی چیزی بخوای نتونه بده خجالت بکشه. من تصمیم گرفتم هیچی نخوام. امیرالمؤمنین فرمودن حالا من از تو میخوام از من چیزی بخواه. فرمودن اگر اصرار دارید انار باشه دلم میخواد. برای اولین بار همسری مثل حضرت زهرا از شخصیتی مثل امیرالمؤمنین حالا یه چیزی خواسته، اینم میخواد خدا اونا رو توی امتحان قرار بده تا بقیه ببینن چیه. امیرالمؤمنین از خونه اومد بیرون، هی سراغ گرفت تو مدینه، گفتن یک تاجر یهودی مغازه‌دار یهودی چندی قبل از طائف انار آورده بود میفروخت. حضرت رفتن در مغازش، گفت من تمام کردم ولی منزلم فکر کنم یکی دوتا مونده. حضرت رفتن منزلشون، درخواست کردن، او به یه قیمتی یه دونه از این انارا رو به امیرالمؤمنین داد. حضرت انار رو گرفتن، حالا از منزل یهودی اومده بیرون بیاد طرف خونه، از خرابه ای رد می شدن صدای ناله ای به گوش علی آمد. علی وارد خرابه شد، دید یک پیرمرد نابینایی تو خرابه ناله می کنه. پیرمرد رو نوازش کرد، برای چی اومدی؟ چه میکنی؟ غریبی گویا. گفت بله، شنیدم در مدینه علی به داد ضعفا میرسه، من اومدم علی رو پیدا کنم. گفت من علیم، چی میخوای؟ گفت دلم عجیب هوس انار کرده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. امیرالمؤمنین فرمودن مریضه محترمه ای دارم، برای اولین بار از من چیزی خواسته، من یه انار تهیه کردم، نصف میکنم، نصفش رو به تو میدم، نصف رو برای او میبرم. انار رو نصف کردن، دون کردن، نصف رو به نابینا دادن. این نابینا گفت یا علی میشه نصفه دیگرم به من بدی؟ فرزدق شاعر در اون شعری که در مدح امام سجاد گفته میگه اگر لا در لا اله الا الله نبود کسی از شما خانواده لا نمیشنید. یعنی شما نه به کسی نمیگی. اگر لا در لا اله الا الله نبود کسی از شما خانواده لا نمیشنید. تو زیارت جامعه هم میخورید و عادت و کمال کرم و سجیت و کمال احسان. مگه علی میتونه چیزی دستش باشه کسی بخواد به او نده؟ اون نصف انارم داد نابینا خورد، دیگه روش نمیشه بیاد خونه، رفت مسجد. جبرائیل مأمور شد یه طبق انار آورد در خانه حضرت زهرا داد، در زد، گفت اینا علی فرستاده، امیرالمؤمنین تو مسجده. یه وقت آقای امام حسن اومدن، بابا جون انارا رو که آوردن چرا نمیای تو خونه؟ حالا لحظات آخر حیات فاطمه با اینجوری با هم زندگی کردن، حالا زهرا با تمام وجودش برای علی کوشیده، برای دین کوشیده، حالا میگه چشماش دوخته به چشمای علی، علی جان از من راضی هستی؟ من همسر خوبی برات بودم یا نه؟ لذا برای امیرالمؤمنین اونقدر داغ زهرا سخت است. علی که میفرماید و صبرت فی العین قضا و فی الحلق شجا، عباس عموی پیغمبره میگه وقتی جنازه فاطمه رو آوردیم، حالا این قبر کجاست که نمیدانیم، همین که خواستیم بدن و وارد قبر کنیم علی به نماز ایستاد. تعجب کردم این چه نمازیه؟ نماز میت که خونده شده، استعینوا بالصبر و الصلاة. علی نمیتونه بدن زهرا رو در قبر بگذاره، لذا نماز میخونه از خدا کمک بگیره. عباس میگه من دیدم رنگ چهره علی زرد میشه، پاهای علی هی میلرزه. خب عموی پیغمبر و عموی علیه، اومدم شانه علی رو نوازش کردم، علی جان استقامت ببرد. یه وقت علی اومد داخل قبر، بدن زهرا رو تو قبر بذاره، محرم دیگه ای غیر از علی و عباس نیست، یکی باید از بدن رو بده، یکی بدن رو بگیره. میگه یه وقت دیدم تو دو دست مثل دستهای پیغمبر اومد، علی بدن زهرا را به من بده.
عباس میگه بدن زهرا رو در قبر نهادن، همین که اومدیم خاک رو بدن زهرا بریزیم دیدیم پاهای علی شروع کرد به لرزیدن. خاک ریختیم بعد قبر زهرا رو با خاک یکسان کردیم، علی دستاشو به هم تکون داد، یعنی هر چی داشتم از دستم رفت. اینجا رو کرد به قبر رسول الله، قال یا رسول الله ان صفیت کن صبری ستون ابو کعب ابنت کعب به تظافر امت کعب علا حزمها مو. یا رسول الله صبر من در فراق زهرا داغ زهرا کاسته شد، ستونم به او که ابنتو که به زودی دخترت بهت خبر میده به تظافر امت که علا حزما، چگونه امت دست به دست هم دادن تا زهرا را لح و لبرده کنن. صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة يا بنت رسول الله يا غرة عين الرسول يا أيتها البتول يا سيدتنا ومولاتنا إنا تبجحنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتنا عند يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.